بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اون روایت امام صادق علیه السلام که محضرتون میخوندن، فلاقتون من تمسک بهن نال من الدنیا و الآخرت بغیته. بله، من اعتصم بالله و رضی به قضائهی و احسن الظن بهی. قسمت اول توضیحات داریم، قسمت دومش رضی به قضائهی. اینم خیلی چیز عجیبیه، رضایت به قضاء الهی انسان داشته باشه. قضا معنی حکمه. خدای تعالی دو جور احکام داره، احکام تشریعیه داره یا احکام تکوینیه داره. احکام تشریعیش همین واجبات و محرمات و اینها هست. احکام تکوینیش اتفاقاتی است که در عالم برای بندگانش مقدر میکنه و حکم میکنه. خب که حالا قضا که گفته میشه معمولا انصراف داره به قسمت تکوینی ها، به تشریع ها گفته نمیشه، گرچه خب تو اونجا با دور رضایت مطرحه که انسان راضی باشه به احکام الهی. اینم یه نوع رضایی، یکی از مراتب رضا از خودش. ولی اون که بیشتر توی روایات قضا مطرحه، رضایت به قضا تکوینی الهی هست که خدای عالم به مقتضای حکمتش، مقتضای علم و حکمت و مصلحتی که در مورد افراد میبینه، یک بالاخره مقدراتی برای هر کسی حکم میکنه. اونی که عرضم به محضرتون وظیفه بندگان هست اینه که در مقابل قضای الهی هیچ وقت شاکی نباشن. نکتش هم اینه که ببینید، حالا من بخوام یه خورده بازش بکنم، سعی میکنم طولانی هم نگم، 3-4 دقیقه تمام کنم، بخوام بازش بکنم. ببینید، در مقابل قضای الهی دو تا بحث مطرحه که در حقیقت دو کلاسه، یه بحث صبره، یه بحث رضا هست. اینا دو کلاسه که هر دوتاش هم موضع‌گیری انسان در مقابل قضا و قدر الهی. صبر به این معنا است که انسان اگر یه واقعی تلخی، واقعی ناخوشایندی براش اتفاق افتاد، در مقابل این تحمل بکنه، از کوره در نره. معنی صبر اینه. رضا کلاس بالاترش هست، کلاس بالاترش که اصلا انسان احساس ناخوشایندی نکنه. موقعی که خدا متعال یه تقدیری میکنه در مورد انسان، ولو عادتا یه چیز ناخوشایندی هم هست، ولی اینقدر متوجه است و اینقدر عبودیتش بالا است که اصلا احساس ناخوشایندی نمی کنه. بله، چی بود اون شعره؟ چی؟ که بابا طاهره میگه بعضی ها درد رو میپسندن، بعضی ها درمان رو میپسندن، ولی من پسندم آنچه را جانان پسندد. برای من درد و درمان مهم نیست، اون که خدا مصلحت دیده و اون رقم زده، برای من همون رو میپسندم، پسندم آنچه را جانان پسندد. اصلا به مرتبه رضا اگر کسی برسه، دیگه احساس ناخوشایندی و ناخوشنودی نمی کنه. اینجور نیست که براش تلخ باشه تحمل بکنه، اون میشه صبر. خب هر دوتاش هم نکته ای که به واسطش انسان به این مقام میرسه، به مقام صبر میرسه و به مقام رضا میرسه، نکته واحد است. بفرمایید، نکته واحد است. نکته واحدش هم اینه، زیل همون آیه صبر تو قرآن اومده، ولا نبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الثمرات. خب و بشر الصابرین. از کنم معمولا طرف مجلس خط بخواد منبر بره تا اینجا رو میخونه، مهمش از اینجا بعدشه. صابرین که این خصوصیت دارن که الذین اذا اصابتهم مصیبه، کسانی که موقعی که مصیبت بهشون میرسه، این نقص ها بهشون میرسه، کاستی ها خلاصه بهشون میرسه، قالو انا لله و انا الیه راجعون. انا لله انا الیه راجعون متاسفانه بر مشه چیز تشریفاتی. خب که هم تصویت باید کسی بنویسیم، اولش انا لله و انا الیه راجعون، ولی توجه و معناش پیدا بکنیم. اگه کسی به این باور رسیده باشه که ما خودمون مال خدا هستیم، مال خودمون نیست، مال خدا هستیم، عبد خدا هستیم، مملوک خدا هستیم و به تبعش هر چی هم از متعلقات ما هست، اموال و انفس و ثمرات و همه اینها، همه اینا مال خدا میشه دیگه. خب اگه قرار شد همش مال خدا باشه و خدا هم مقدر کرده که این رو از ما بگیره، دیگه قصه و ناراحتی نداره که، عاریتی دست ما بوده. بله موقعی که آدم اینا رو بگه مال من، یه من گنده بگه، چیزای دیگر هم وصلش کنی به این من، این اگه باشه دردناکه. اگه مال خودمون باشه، مال خودمون بدونیم، سلبش هم از ما دردناکه، عذاب آوره. ولی اگر واقعا انسان به این باور برسه که لله، هر چی هست لله، مال خدا هست، ما این وسط چی هستیم؟ عبدی، مملوک. خب عبد و مملوک مولاش هر جور بخواد خودش صلاح بدونه همونجور میتونه عمل بکنه، اینجای اعتراض نداری که. خب نتیجهش میشه که انسان به صبر میرسه، میتونه تحمل کنه، بالاتر کلاس بالاترش به رضا میرسه، اصلا میگه من اصلا نباید اینو بد بدونم، نباید اینو تلخ بدونم، چون خدا خواسته دیگه، پسندم آنچه را جانان پسنده. عرضم به حضورتون که و اینم ببینید چجور این رو میشه به دست آورد. راهش بندگی هست رفقا. اگر انسان بخواد عبد بشه، به این باور برسه که انا لله و انا الیه راجعون، راهش بندگیه. بندگی معنی همون بندگی تشریعی، انسان در مسیر شریعت الهی قدم برداره، مراقبه بکنه، مواظبت بکنه که خلاف خواست خدا عمل نکنه. این اگه این رو جلو بره تو این مسیر، به جایی میرسه که دیگه نسبت خدا اصلا هیچ گلایه‌ای نمی‌کنه، هیچ شکوه‌ای نمی‌کنه. الان ببینید یه کسی بزرگی حرفی می‌زد، میگفت که هیچ پادشاه ظالمی بنزه خدا شاکی نداره. خب بالاخره ببینید ما تو زندگیمون مواجه هستیم با این داستانا، خیلی چیز محسوس و ملموسی هست این داستان رضایت به قضای الهی، مخصوصا تو این مقایسه‌ها خیلی هم پیش میاد. مقایسه میکنه انسان، آقا رفیق من خونه دار شد، من هنوز خونه دار نشدم، رفیق من بچه دار شد، من بچه دار نشدم، رفیق من خوشگله، من بدگلم، نمیدونم عرض کنم خدمتتون اون خوش ذهنه، من ذهنم تیز نیست خیلی، نمیدونم اون عرض کنم خدمتتون دوستش دارن همه، منو دوست ندارن. ببینید اینا خیلی وقتا این چراهایی که مطرح میکنیم، چرای استفهامی هم نیست، چرای استفهام انکار توبیخیه. خب میگیم چرا اینطور، بعض وقتا چرا استفهامی خوب اشکال نداره، میگیم چرا، میریم علت رو پیدا میکنیم، راه تحصیلش رو پیدا میکنیم. و خیلی وقتا این استفهام ما چی هست؟ استفهام انکار توبیخیه، یعنی خدایا چرا این کاری کردی، خدایا چرا این کاری کردی. خب ببینید اگه قرار شد خدا منشأ علم و حکمت باشه، هر کاری هم کرده مبتنی بر علم و حکمت باشه، و ما بیان چرا بگیم، چرا یعنی علم و حکمت خدا رو زیر سوال بردیم، قدرت خدا رو زیر سوال بردیم، یعنی خدا نمیتونسته، خدا نمیدونسته، معنیش این میشه دیگه. این خیلی چیز خطرناکیه، خیلی چیز خطرناکیه. و دائم کسی که اینجوری باشه روشش، بخواد اعتراض بکنه این چراها، حالا چرا بعد خود زبون میاد رفقا، اینا خوبه میشناسادن، خیلی وقتا تو دل به زبون نمیاد این چراها، بعضا تو دل به زبون، اونها خیلی خطرناکه، از تو داره آدمو نابود میکنه. خیلی از این استرابا و تشویشایی که ماها داریم به خاطر همین، به خاطر که اعتراض داریم، اعتراض داریم، چرا خیلی تو وجودمون هست، چراهای اعتراضی نسبت به خدا داریم. و اینم یه نوع بفرمایید مؤدبانش اصطلاحیش فنی شرک خفیه دیگه، یعنی ما علم و حکمت و قدرت خدا رو داریم انکار میکنیم ناخواسته، خب خفی هم از خودمون متوجه نیستیم. که راهش هم عرض کردم اینه که انسان بندگی کنه، در مسیر بندگی اینقدر بره جلو که در مقابل خدا هیچ احساس عرض کنم گلایه‌ای نداشته باشه. بله آقا جان. این چرا خوبه، این چرای استفهامیه، من گفتم چرای استفهامی، چرای اعتراضی، اگه این باشه که خوبه، این که لازمه. اتفاقا آدم موقعی که میبینه که یه مقدار داره اوضاع عوض میشه، اوضاعش به هم ریخته شد، آشفته شد، باز سریع میگه چرا من اینطور شدم، نه چرای اعتراضی، یه خورده لغزشگاهه این چراها، بعضی وقتا میشه چرای اعتراضی. اگه واقعا چرای استفهام توبیخی میشه، اگه استفهام واقعا حقیقی باشه، استفهام طلبی باشه که ما دنبال عاملش بگردیم که چی شد الان وضعیت من اینطوره، چی شد که در مقایسه با فلانی من عقب افتادم، خب دنبال این بگردیم، خب خوبه، البته یه جایی هم به جواب نمیرسیم و تهش اینه که خدا اونجوری خواسته، بار من اینجوری خواست، هیچ ربطی هم به کسی نداره. خب نکته آخری که خواستم عرض بکنم این که بله، بزرگان من خیلی مراقبه داشتن در این زمینه. یه کسی نقل میکرد از قولی بزرگی، مرحوم آشه غلامرضای فقیه خراسانی از بزرگان گز بودن، آقای زارعی حتما اسمشون شنیدن، آشه غلامرضا خیلی مرد موحدی بوده خدا رحمتش کنه. یک کسی همراه ایشون بوده، تابستونی بوده، میگه آقا هوا چقدر گرمه، مرحوم آشه غلامرضا در میاد میگه چه ربطی به شما داره؟ ببینید تا اینجا مراقبت میکردن بعضی که هوا چقدر گرمه، هوا چقدر گرمه، بعضا اینو اعتراض دیگه، کی خود کی هوا رو گرم کرده؟ خدا گرم کرده دیگه، خدا هم گرم کرده، مصلحت می‌دونسته گرم کرده، ربطی فضولیش به شما نمیاد، ربطی به شما نداره. خب تا اینجا حواسشون جمع می‌کردن. و نکته آخر این که ما تو وجودمون خیلی داریم از این قبیل رفقا، از این قبیل از کنم خرابکاری ها معمولا تو وجودمون داریم. خیلی آدم با تمرین کنه، کار کنه تا اینا رو تطهیر کنه از وجود خودش. لذا به ما دستور دادن، خیلی دستور دادن که تسبیح بگید. الان نگاه کنید توی نماز، از اول نماز حساب بکنید، بالاخره تو رکوعامون گفتن تسبیح بگید، تو سجودامون گفتن تسبیح بگید، عرض کنم به حضرتون که رکعت سوم چهارم گفتن تسبیح بگید، نماز تمام شد تسبیحات از زهرات و سبحان الله داره، تسبیح و سبحان الله حین تمسون و حین تسبحون، قرآن چقدر تشبیه شده به تسبیح و سبح به حمد ربک. بالاخره این تسبیح خاصیتش اینه که خدایا اگر ما نقصی عیبی به تو نسبت دادیم، حالا خواسته و نخواسته، تو منزه از این عیوب هستی. خب که بعضا آدم متوجه هم نیست، متوجه هم نیست، انسان این تصویر رو اجمالی بگه، لازم نیست که مشخص کنه بگه خدایا اونجا که من نسبت بدی به تو دادم تو منزه، نه، به صورت کلی همه ما این داستان رو داریم که تو طول زندگیمون، طول روزمون، از شب صبح تا شب، معمولا اگر کسی ذره بین بذاره روی خلاصه دلهای ما متوجه میشه که خیلی زیاد این اتفاق میفته که یه اعتراضات اینجوری، چراهای اینجوری صد خدای تعالی داریم. راهش تسبیحه، تسبیح راه حالا معالجه بل اجالش، تسبیح معالجه اصلش هم اصلا بندگی هست که انسان تسبیح کنه خدا رو که سبحان الله سبحان الله، با توجه به اینکه ما بل جمله یه جاهایی با صفات کمالی الهی در افتادیم و ناخواسته منکر شدیم، که تسبیح کنیم خدا رو سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یصفون. عذرخواهی میکنم طولانی شد، من ردیه پس به قضائهی. عرضم به محضرتون که مباحثمون، بسم الله الرحمن الرحیم، مجددن مباحثمون رسید به بله اینجا که صفحه چند بود؟ 107 ببخشید من 101 رو بودم. بله تو بحث حق اختصاص بودیم، اجمالش این شد که نسبت به این اموری که گفتیم که از مالیت میفته، از مالیت ساقط میشه، در بعضیاش که یعنی قاعده کلی بود که گاهی اوقات یه چیزی که از مالیت میفته از ملکیت هم میفته، از ملکیت هم میفته، که عرض کردیم اونجاهایی که علت سقوط مالیت خصت باشه طبیعتا از مالیت افتاد به تبعش از ملکیت هم میفته. حالا که از ملکیت افتاد، آیا اون کسی که صاحب این شیء بوده آیا ارتباط دیگه باش داره یا نداره؟ میگه ارتباط ملک نداره، لکن رابطه استحقاق داره. بحث بعدی این بود که آیا رابطه استحقاق میتونه از کنم در موردی که رابطه استحقاق وجود داره معاوضه امکان داره یا امکان نداره، که طبیعتا بی ممکن نیست. خب تنها معاوضه که در موردش امکان پذیره چیه؟ صلحه. که صلح هم سه جور صلح تصویر کردیم رفقا، یادتون باشه بگید ببینید سه جور صلح. آقای صابری
جا یه نوعش اینجوری بودش که من رفیقیت میکنم آخرین نوعش،
خب
من رفیقیت میکنم اون نفر، حالا من پول میگیدم رفیقیت
میکنم آفرین،
از این اختصاص هم اون نفر میاد و خب
اثباتیت میکنم یازدت میکنم. خب این یک،
بعد از اون خدمتتون یه نوعش این بودش که من به صورت مجانه این عمل انجام میشه، مصادره میکنم در برابر، نه در برابر چیزی نباشه،
یعنی حق اختصاص خودم رو
به صورت مجانی
به دیگری منتقل میکنم.
جایی میشه یا نمیشه اصلا اینها، یه دونش هم اینجوری بود که یه چیزی رو میگیرم معاوضه دیگه، مصادره معاوضه، یه
بسیار خوب. حالا اینجا کدومش بود که تو کتاب المصالحه سرش بحث بود؟ رفقا صلح مجانی سرش بحث بود. از معذرتون یه تعبیر صلح ناقل داشتن آقای زین علی، منظور از صلح ناقل از بین سه تا کدومش بود؟
قسم اول و دوم.
قسم اول و دوم بود. قسم دوم یه شبهی تو شبهای عبداللهی، شبهش چی بود؟
شبهش این بود که گفتن یک مشکل داره اونم که انوان صبح برش اطلاق نشده، اگه انوان صبح برش شامل شد اون موقع باز هم میده تحت اکل صبح و معامله باطل میشه.
نشد. یه خورده قبلش رو نگفتی، رفتی آخر. یه خورده از اول مسئلهش رو بکن.
این بحث
صلح معاوضی
از لحاظ
مردمی
مشکل نداره، یعنی
همین
همچنان
چنین صلحی
صحیح
هست.
اصلا
اتفاقی همه قبول دارن که صحیح.
ولی یه مشکل دیگه داره، اینه که ما مثلا در مورد کلب و در مورد احزره نظر میگه سمن اینها صحب.
اصلا
اگر که این صلح ما که با عوض است، اگر آرد بگید که آقا این بنابرا هم خطراز نیست، شما فقط عبارات رو جا به جا کردی و الا همون معاوضه و مصالحه بر خود میتست و بر خود ادرست و عنوان صحب بر همون شامل بشه، باز دیگه این صحب هم
ببینید داستان اینطور شد. ما پول رو عوض رو داریم در مقابل حق میدیم. حق اختصاص نسبت میته، این سمنی که داریم در مقابل حق میدیم، اگر عرف بگه این سمن المیته است
در مقابل خود میته است.
آره، سمن المیته برش صرف کنه عرفن، در این صورت دیگه چی؟ در این صورت نمیتونه بگه معاوضه صحیحه. همه اشکال شیخ، شبهه شیخ هم سر همین بود دیگه، که آیا تعبیرشون آخر کارم گفتن چی؟ گفتن مشکلان دیگه. اینو گفتن مشکلان، خیلی براشون مبهم بود که چه بسا خیلی احتمال این رو قوی میدونه شیخ که با اینکه سمن رو در مقابل حق اختصاص داریم میدیم، ولی عرف این واسطه رو نمیبینه. ما داریم میگیم سمن در مقابل حق اختصاص نسبت به میته، عرف این حقه رو کنده نمیبینه. صاف میگه این سمن میته است، میگه این پول میته است. خب عرضم به محضرتون این جمله آخر هم که ذکر بعضل تو همون بحث صلح بر رفعیت که شیخ فرمودن که حسنون و هیچ شبهی درش نیست، اون هیچ شبهی درش نیست دیگه، چون اولا که معاوضی پول داریم میدیم که در مقابل طرف رفعیت بکنه، هیچ شبهی درش نیست، اولا که معاوضی و ثانیا اون تعبیر چیز هم پیش نمیاد دیگه، سمن العذره و سمن المیته اونا پیش نمیاد. ما سمن رو در مقابل رفعیت دادیم، در مقابل حق اختصاص که ندادیم که اون شبه پیش بیاد دیگه. بعد اینجا میفرمان که یه شاهد هم از کلام کاشف الغطا آوردن که ایشون فرموده دفعش امن المال لبتکاکهی یشک و فید و قولی تحت الاکتساب المحبور فیبقا علی اصالت جواز. یه سمه دارن اینجا که توی این حق اختصاص رو گفتن دو جور پیدا میشه، یکی گفتن که اصلش ملک خودش بوده، یکی دیگرش گفتن چی؟ گفتن با حیازت. یه نکته در مورد حیازت مطرح میکنن که اتفاقا مسئله مبتلابهی هم بوده در زمان شیخ، حتی زمان ما خیلی شاید مبتلابه نباشه، زمان شیخ مبتلابه بوده، چون افرادی بودن شغلشون کناسی بود، بهشون گفتن کناس. اینا میرفتن چاه فاضلا و خونه ها رو تخلیه میکردن، بعد که تخلیه میکردن خلاصه حالا خیلی اوضاع کثافتکاری اینا خیلی داشته، معمولا استاد ما تعریف میکردن، گفتن که میامدن یه حوضچه تو خونه خاک میریختن، یه حوضچه درست میکردن تو حیات خونه، اینا رو تخلیه میکردن میریختن تو حوضچه، یه چند روزی میموند آفتاب میخورد، خلاصه یه خلاصه قلزتش که مدار زیاد میشد، میشد بار بزنی خلاصه این چند روز همه بوش میپیشد تو خونه دیگه، یه مدار که آباش خلاصه تنشین میشد یا بخار میشد تو آفتاب، یه قلزتی پیدا میکرد، آمادگی پیدا میکرد برای بارگیری کردن، وقت بار اولاغ میکردن میرفتن بیرون شهر اینا رو تخلیه میکردن، که طبیعتا اینها کسایی که شغلشون این بود یه جاهایی داشتن که دپو میکردن اینا رو، میرفتن تخلیه میکردن، انبار میکردن، بعدن کشاورزا مراجعه میکردن ازشون، حالا بفرمایید میخریدن، که گفتیم خریدن درست نیست دیگه، باید حق اختصاص واسه مصالحه است دیگه. بعد یه شبهه شیخ مطرح میکنن، می‌فرمایند که این حیازت در صورتی حق اختصاص درست میکنه، معلومه چه واسه حیازت در صورتی حق اختصاص درست میکنه که انسان برای انتفاع، برای استفاده کردن حیازت کنه. بنابراین کسی که برای استفاده کردن حیازت نمیکنه، بلکه برای اینکه جمع کنه به دیگران بفروشه داره حیازت میکنه، این با حیازت حق اختصاص براش درست نمیشه. لذا اگر کسی بره خلاصه حمله کنه این چیزای اینا رو برداره ضامن نیست و گناه نکرده. خب و ثانی یک اثرش، اثر دیگرش هم اینه که اینا اگر بخوان مصالحه کنن مصالحهشون درست نیست، مصالحه مال جایی است که حق اختصاص داره طرف ثابت بشه. حالا چجور یه کار اینا رو میشه حلال کرد یا نمیشه حلال کرد؟ شیخ میگه بله، از یه راهی میتونی کارشون حلال کنی، از این جهت که اون زمینی که این خلاصه عذرات رو درش مادن جمع کردن این زمین مملوک باشه و پولی که داره میگیره در مقابل این که اجازه میدم بیای تو زمین من اینا رو برداری بری، در مقابل این بگیره پول رو. اگه پول رو در مقابل این بگیره پولش، پولی که داره میگیره حلاله. بله؟ در مقابل بهش اجازه میدم بیا تو زمین من، تو زمینی که حالا اجاره کردم یا ملک خودم هست، بیاد این عذرها رو بردار ببره کشاورز یا بردار ببره. در مقابل این اگه پول بگیرم این پول حلاله.
ما
بیعش جایز نیست. بالاخره ما احکام شرعی میخوایم به مردم یاد بدیم دیگه. بیعش جایز نیست. این ببینید در نظر خود عقلا بیعش جایز نیست. عقلا به اون میگن مبادله مال به مال. اگه مالیت نشه خود عقلا.
نظر فقط نظر عقلیه که دیگه.
بله. بله. توی حالا نظر اخیری ها میگن مالیت در خلاصه عوضن به شرط نیست، از این رو میگن اغراض شخصی هم کافیه. ولی خب طبق نظر کسی مثل شیخ انصاری که نظرش اینه که مالیت شرطه، جایی که مبادرت و مال به مال نباشه این بی نمیتونه باشه. طبیعتا ما داریم تحت عنوان مصالحه، مصالحه هم که شد از خون خدمتون باید حق اختصاص باشه. اگه حق اختصاص نباشه باز اونجا مصالحه هم حتی صحیح نیست. بخونیم چیز نداره اینا. و هی نهزن فیشکل الامر فی ما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات حتی از یه خط بالاتر واسه میخوندم ببخشید. ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازه. این میخوره به کجا بچا؟ میخوره به اونجایی که گفتن حیازت منشأش دو چیزه، یا معذرت میخوام حق اختصاص منشأش دو چیزه، یا حیازت یا مالک اصل بودن. این میخوره به اونجا. ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازه، اون حق اختصاصی که با حیازت حاصل میشه مشروطه. شرطش چیه؟ مشروطه تو قصد الحائزه، حائزش با رزه است، قصد الحائزه لل انتفاع، قصد انتفاع داشته باشه حائز حیازت کننده. ولی ازا ذکرو انهو لو علم کون و حیازت شخص للماء والکلع لمجرد العبث، اگر ما علم داشته باشیم که شخصی آب و علف رو لمجرد العبث به خاطر تفریح، به خاطر بیهوده نمیخواد استفاده کنه، عرض کنه بیکار بوده شروع کرده خلاصه علف ها رو جمع کردن، هی تلفبار کرده روی هم، بیکار بوده خلاصه رفته آب اومده ریخته توی حوضچه، آب از رودخونه میخواسته ورزش کنه به فرض مثال، آب از رودخونه اومده جمع کرده توی حوضچه پرش کرده، عرض کنه برای انتفاع نیست. خب لمجرد العبث اینجا لم یحصل له حق، حقی برای این شخص نسبت به این آب و علف پیدا نمیشه. و حین ازن حالا که اینطور شد این شرط رو تو بحثی که یادت ما دخیل میدونیم و یشکل الامر فی ما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات حتی اذا صارت من الکثرت بحیث و ینتفع بها فی البساطین و الزرع بذل له مال فاخذت منه. خب بله آره دیگه سرهم خوندیم هم رو. ببینید ما تعارفه فی بعض البلاد که حتی اذا صارت من الکثرت بحیث ینتفع بها فی البساطین و الزرع، اگه به گونه ای شد که به اندازه ای شد که دیگه به دردی میخوره که برن تو مزاره بریزن، بذل له مالون پرداخت میشه به اون کسی که جمع کرده اینا رو، له مرجع ضمیر حکمیه، یعنی اون کسی که جمع کرده اینا رو حیازت کرده بهش این مالی پرداخت میشه و اخذت منه و این عذرات ازش گرفته میشه. فان الظاهر بل المقتوع انه بازار مرجع ضمیر حکمیه، یعنی همون کسی که اینا رو جمع کرده، انه لم یحظها للانتفاع بها، حیازت نکرده برای که ازش منتفع بشه، و انما حازها لاخذ المال علیها. خب جمع کرده که پول در مقابلش بگیره، نخواسته که خودش استفاده کنه. و من المعلوم ان حل المال فرع ثبوت الاختصاص. معلومم از روشن است که این مالی که ما در مقابلش میگیریم، در مقابل حق اختصاص میگیریم، باید حق اختصاصی وجود داشته باشه، که حق اختصاص هم المتوقفه علی قصد الانتفاع، که قصد انتفاع هم المعلوم انتفاعه فی المقام، معلوم است که در اینجا منتفی هست. بنابراین بفرمایید با این حساب یشکل الامر، پولی که در مقابل این میگیره، طرف پولی که میگیره یشکل، که این پول اشکال داره و کنه حلال نیست. و کذا لو سبق الى مکان من الامکنه المذکوره من غیر قصد الانتفاع منها به سکنا. دیدید بعضی وقتا خادم مسجد 7-8 تا سجاده تو مسجد پهن میکنه، اینا هیچ اعتباری نداره، فقط یه دونش که برای نشستن خودش، نماز خوندن خودش پهن کرده، همون یکی اعتبار داره، بقیه دیگه هیچ کدوم اعتبار نداره، میتونید جمع کنید شما جاش بشینید، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون این سجاده رو ننداخته برای چی؟ برای منتفع شدن، بلکه انداخته برای اینکه رفیقش میاد دیگری بشینه. بعد حالا به فرض مثلا اگه توکیل باشه اونجا دیگه نمیشه گفت، مثلا کسی وکیلش کرده بهش سپرده که شما از طرف من یه سجاده بنداز، اون نه. ولی بعضی وقتا هست که خادمای مسجدا حرم مثلا حرم هم بعد صف جلو رو، برای اینکه معمولا علما پشت سر اون آقای امام جماعت هست وایسن، مثلا نماز زنجانی دیدید خادم میاد صف اول و یه 7-8 نفری پشت سر امام جماعت رو سجاده میذاره، مهر میذاره، از دور میبینه طلبه داره اون جواب گرده، اشاره میکنه که بیا اینجا بشین، طلبه مؤمن میده اشاره میکنه که بیا اینجا بشین. میخوام بالاخره بعضا عوامی که نمازشون صحیح نیست، بعضا امکان داره نمازشون خراب باشه اونا، نه یا که صف جلو خب مستحب دیگه، اهل تقوا اهل علم میشنن دیگه. حالا به هر حال این خلاصه جا گرفتنه که طرف بر خودش جا نمیگیره، فقط میخواد جا رو اشغال بکنه، حالی برای اینکه رفیقاش بعدم بیان بشنن، یا برای اینکه مثلا در مقابلش مصالحه کنه پول بگیره به فرض مثال، که جایز هم هست دیگه، این اعتبار نداره، این حق اختصاص برایش ثابت نمیشه. و کذا لو سبق الى مکان من الامکنه المذکوره، مثل مسجد و مدرسه و بازار اینا، من غیر قصد الانتفاع منها به سکنا. خب حالا راهی داریم که این کاری مندگان خدا رو حلال کنیم؟ میگن بله یه راه داره. نعم لو جمعها فی مکانه المملوک، اینا رو جمع کنه در مکانی که مملوک خودش هست، حالا یا از کنم اینش مملوکشه یا منفعتش مملوکشه، اجاره یه زمین به فرض مثال. فبذل له المال علا ان یتصرف، یا فبذل له المال، یا بذل یتصرف بذل یتصرف، از دوشوش بشه بخونیم. فبذل له المال، بذل بشه مال به این شخص حائز، علا ان یتصرف فی ذلک المکان، برای اینکه تصرف شود در اون مکان، به دخول لاخذها، و به اینکه داخل بشه طرف و اخذ بکنه اینها رو، کان حسنا، اینجا خوبه، اینجا خوبه و اشکالی نداره دیگه، اشکال نیست این. کما انه لو قلنا به کفایت مجرد قصد الحیازت فی الاختصاص، کما اینکه اگه مبنای ما تو بحث حیازت این باشه که مجرد قصد کافیه، مجرد قصد حیازت کافیست، قصد انتفاع کردن لازم نیست، اگه این هم باشه نظر ما، و الا یقصد الانتفاع بعینه، اینو داره دیگه تو متنتون درسته؟ بله. فعلا یقصد الانتفاع بعینه، قصد انتفاع به عین اون خلاصه شیئی که داره یازد میکنه نداشته، اگه اینا بگیم کافیه، و قلنا به جواز المعاوضه علی حق الاختصاص، و قائلا باشین که معاوضه علی حق الاختصاص چی است؟ جایزه. اون شبهه، یه شبهه در موردش گفته بودیم دیگه، تو معاوضه علی حق الاختصاص یه شبهه مطرح کردیم، شبهه چیست؟ ثمن العذرت سوختون. این هم اگر بگیم جایزه، نتیجهش میشه که کان اصل، مسئله اصل میشه، ولی هر کدوم از اینا رو ما گیر بدیم مسئله خلاصه مشکل پیدا میکنه. بگیم مجرد قصد حیازت کافی نیست، یا بگیم چی؟ بگیم معاوضه صلح معاوضی نسبت به عذره صحیح نیست، چون ثمنات العذرت در موردش صرف میکنه، همه اینا مشکل میشه. ولی اگه اینا نباشه، این موانع رو برطرف بکنیم، کان اصل، مسئله اصل میشه، یعنی بذل مال در مقابل این اصل میشه. بله بفرمایید.
نه،
قائل به جواز معاوضه علی حق الاختصاص هستیم، منتها در مورد، در ما نحن فی، در بحث عذره، در بحث عذره شبهه داشت، شبهه داشت که ثمن العذره سوختون ناظر به اون هستن، ولی اصل صلح معاوضه که بحثی درش نیست، همه قبول دارن صلح معاوضی علل حقوق رو، همه قبول دارن، منتها در ما نحن فی از باب اینکه مصالحه علی حق الاختصاص علل بالعذر داره میشه، از این جهت محل شبهه است و بعض اشکال کردن. شیدایی قبل شما دست
این علت این حکم دقیقاً چیه؟
کدوم حکم؟
همین
که اگر به خاطر منفعت نخواد ایراد بکنه نمیتونه معاوضه‌اش بکنه و سلب کنه، ضمن اینکه این خود مثلا اولش اومده مثال زده برای یک کسی که اومده علف جمع کرده همینطوری، ولی اون کسی که اومده اعضای جمع کرده همینطوری جمع نکرده، جمع کرده که بعدا مثلا بیاد گوشش بشه. نه دقت
بکن،
عبارتی که اینجا داره
و الا یقصد انتفاع بینی، یعنی انتفاع به عینش، شرط اینه که با حیازت انسان همینجوریه، هیچ قصدی نداره، ولی
دومیش
درست خودش انتفاع
نمی کنه،
ولی
خلاصه
یه قصد مثلا خرید و فروشش
رو همون قصد خرید و فروش قصد انتفاع مطلق نه، قصد انتفاع به عینهی مهمه. ببینید ما یه قاعده داریم، قاعده من حاضر ملکه، قاعده من حاضر ملکه که حالا اینم ادلش چی هست، جای خودش بحثای قواعد فقهی باید بحث بشه. اونجا بحث کردن علما من حاضر ملکه آیا اطلاق داره؟ هر کس حیازت بکنه مالک میشه؟ مثلا یه دیوونه داره تو کوچه میره، عرض کنم یه چیزی دیگری اعراض کرده در خونهش گذاشته، دیوونه برداره شروع کنه باش بازی کردن، آیا مالک میشه؟ نه قطعا قصد در عرض کنم خدمتون حصول ملکیت یا حصول حق اختصاص هر دوش هم میاد، ملکه که اونجا گفتیم شد قاضی منحاز ملکه، ملکه بالمنال امنه، هم شامل ملکیت هم شامل حق اختصاصه. قطعا قصد تملک یا قصد از کنم خدمتتون که بله بفرمایید، قصد اختصاص، قصد انتفاع بفرمایید، قطعا قصد لازمه. خب اگه اتفاقی به فرض مثال من دارم مثلا میرم به فرض مثال، حالا این مثال طبیعی تر بزنم، به فرض مثال چند تا کبوتر چاهی اومدن تو خونه من لونه کردن، اومد تو خونه من لونه کردن، تو اتاق من الان اینا محبوس هستن. خب الان به فرض مثال اینها الان در ملک من هستن، به تعبیری کهنه ید من بر اینا هست، همونطور که چیزای دیگه که تو ملک من باشه تحت سلطه من هستن، ید من بر اینا هست و مالکش هستم ید من هست، اینا الان در ملک من هستن، ولی من قصد تملک اینا رو نکردم، اصلا خبر نداشتم که اینا اومدن، اگر خبرم داشتن قصد تملک نکردن. آیا اینجا من مالک میشم؟ ابدا، زمانی من مالک میشم که قصد تملک بکنن. خب حالا این قصد تملک هم یه وقت از طرف قصد تملک میکنه برای اینکه خودش منتفع بشه، یا قصد تملک میکنه برای اینکه چی؟ برای اینکه این رو ببره بفروشه به دیگران. خب این اشکال کردن بعضی ها توش. خب حتی اگه این اشکال رو بخوایم بکنیم بله یه جایی خیلی کارا مشکل میشه، مثلا به فرض مثال طرف میره تو بیابون هیزم جمع میکنه، یا وقت جمع میکنه برای اینکه هیزم رو برای خونه خودش آتیش بزنه، باش نون بپزه، غذا بپزه، یا جمع میکنه برای اینکه بازار بفروشه. خب اینجا هم اشکال پیدا میکنه دیگه، در کسی که رفته تو بیابون هیزم جمع کرده طبیعتا اگر بخواد پولی بگیره، پول به عنوان اجرت مالک هیزما نیست، پول به عنوان اجرت اینکه هیزما رو از بیابون تا اینجا آورده باید بگیره، در مقابل عینش نمیتونه پول بگیره. چرا؟ چون به قصد انتفاع به عینهی جمع نکرده اینا رو. خب بعضی هم چه قیدی زدن، شیخ میگه اگه این قید رو نزنیم از کنم مسئله دیگه راحت میشه، این اشکالات پیش نمیاد. بچه ها دیگه بیشتر از این حقش نیست مباحثه کنیم این رو، اجازه بدید دیگه عبور کنیم، مطلب خاصی هم نداره اینا. بله درست،
یعنی
خب الان هیزم اشکال داره یا اشکال نداره؟ گفتیم دیگه، همه حرفو گفتیم که یه بحث داریم، یکی از تو بحث قرارش تو بحث نکنیم، ولی شما پرسیدی عرض کنم. ببینید توی بحث اعیان نجسه مطرح کردن که حق اختصاص ثابت میشه، خب بعد گفتن آقا منشأ حق اختصاصی که برای انسان ثابت میشه در این امور احد الامرینه، یا اینکه حیازت کرده با حیازت حق اختصاصش ثابت شده، یا اینکه اصلش مال خودش بوده و حق اختصاص ثابت شده. خب الان اینجا قسمت حیازتش رو یه توضیح دارم میدن که حیازت بعضیا در بحث حیازت، بحث حیازت هم کجا مطرح میشه؟ تو بحث مشترکات مطرح میشه. دقت بکنید مشترکات فقها کجا بحث میکنن؟ رو فقهاء شرعلوم هم خوندید کجا بحث میکنن؟ تو کتاب شرکه بحث میکنن، تا کجا بحث میکنن مشترکات رو؟ تو کتاب صلح بحث میکنن، تو کتاب صلح بحث مشترکات رو مطرح میکنن. خب که بحث حجره و نمیدونم این چیزا یادتون باشه تو شرلمو نمیدونم خوندید یا نخوندید، بحث مشترکات تو کتاب المصالحه مطرح میکنن. اونجا که مطرح کردن گفتن که تو مشترکات هر کس حیازت بکنه مالک میشه، یه جایی هم هر کس حیازت بکنه حق اختصاص پیدا میکنه. اونجا بعضیا شرط کردن، یه قاعده هم داره، قاعده من حاضر ملکه. آب تو رودخونه، ماهی تو دریا، هر کس اینا رو حیازت کنه مالک میشه. بعضیا شرط کردن که برای حصول ملکیت باید حتما قصد انتفاع داشته باشه، قصد انتفاع به عینهی، یعنی میخواد خود این رو استفاده کنه. لذا اونجایی که طرف قصد استفاده از خود این نداره بلکه میخواد بفروشه و پولش رو بگیره استفاده بکنه، اینجا چی؟ اینجا گفتن مالک نمیشه. البته حالا اونجا جای خودش بحثه که آیا میتونه پول در مقابلش بگیره. نه، عرض کردیم پول میتونه در مقابل چی؟ در مقابل اینکه زحمت کشیده از دریا تا اینجا آورده، زحمت کشیده از بیابون تا شهر آورده، ایزوم رو پول در مقابل این میتونه بگیره. یه قاعده کلی هست مربوط به بحث اعیان نجسه نیست آقای مرشدین، مربوط به بحث حیازته که آیا در حیازت قصد انتفاع بینی شرط است یا شرط نیست، که شیخ میفرما اگه اینو شرط ندونی مسئله خیلی راحت تره. عرضم به حضورتون که النوع الثانی مما یحرم التکسر بهی، نوع دوم از اموری که یحرم التکسر بهی، ما یحرم لتحریم ما یقصد بهی. حالا قبل از اینکه النوع الثانی رو شروع بکنیم، تو النوع الاول بچه ها چیکار کردیم؟ تو النوع الاول چیکار کردیم؟ گفتیم تکسب به عیان نجسه حرامه، ولی واقعا گفتیم حرامه؟ با این حرفایی که آخر زدیم تکسب به عیان نجسه حرام شد یا نشد؟
دلیل خاص داشته باشیم مثل
میته و این چیزی که حرام. خب پس تکسب به عیان نجسه، تکسب به معنی معاوضه، که معاوضه‌ای که بخواد یکی از عوضینش عیان نجسه باشه. خب تو قسمت یه قسمت حکم وضعی داریم، یه قسمت حکم تکلیفی داریم دیگه، هر دو تاش، هم باز حکم تکلیفیشو سرجم بگیریم هم حکم وضعیشو. اول حکم وضعیشو بگیم که عمده بحث شیخ هم در مورد حکم وضعی بود دیگه. خب سرجم حرف شیخ چطور شد؟ این شد که اعیان نجسه و متنجسه نسبت به انتفاع قاعده درشون چی است؟ هر دو تا قاعده جواز انتفاع الا مخرجه بهتر. نسبت به بیعم، نسبت بی و معاوضش هم بفرمایید، اونم باز اصالت الجوازه، اصالت الجوازه، مگر اینکه دلیل بر منع باشه. چرا اصالت الجواز؟ چون منفعت محلله مقصوده، اگر منفعت محلله مقصوده داشته باشه مقتضی برای بی موجوده، میریم میگردیم، اگه مانعی پیدا شد میگیم بیعش ممنوعه، اگه مانعی پیدا نشد میگیم بیعش چی است؟ بیعش معاوضش حلاله. خب که اون آخر هم بحث مصالحه رو مطرح کردن که به فرض که بگیم معاوضه برای این اعیان باطل هست، راه دیگری برای تکسب وجود دارد یا نه؟ یه بحث ثانوی است. به فرض که بگیم معاوضش حرام هست، راه دیگری برای تکسب وجود دارد یا نه؟ شیخ اومدن بحث مصالحه رو مطرح کردن که بگیم مصالحه اگه صلح مجانی باشه بلا شبهت اشکال نداره، اگه صلح علا رفع الیت باشه اینم باز بلا اشکالن از کنم حرمت نداره. صلح معاوضی رو گفتن باز هنوز ما نگران هستیم که اون ادلهی که میاد میگه سمن العذرت سوحتون، سمن المیتت سوحتون، امکان داره بگیم شامل اینجا هم میشه و به این سمن با اینکه سمن رو داریم در حال حق میدیم، امکان داره سمن العذرت صدق بکنه، اگه صدق بکنه اون ادله میاد شامل اینجا میشه و این جور معاوضه رو هم مصالحه رو هم خراب میکنه. به هر حال همه حرفایی که داشتیم می‌زدیم آقا تو بحث عیان نجسه و انشالله در ادامه‌ش هم خواهیم گفت، یعنی نوع اول بود، نوع ثانی و نوع ثالث و نوع رابع و نوع خامس، به یک معنا بعض از بزرگان اول مکاسب گفتن همه اینا رفقا ما داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم؟ چند همه اینها بحث شروط عوضینه. خب شروط عوضینه که اون چیزی که عوض در معامله قرار می‌گیره باید یه چیزی باشه که اون چیزی که عوض در معامله قرار میگیره باید یه چیزی باشه که در نزد عقلا ثم در نزد شارع مالیت داشته باشه. خب که حالا اجمالا منفعت محلله مقصوده داشته باشه، منفعت محلله مقصوده داشته باشه، این یک. و ثانیا بفرمایید دلیلی بر منع از بیعش نداشته باشین،
که این دلیل معنی از بی اتون فتح عمله گفتم خدمتون، امکان داره کسی بگه که این دلیل معنی از بی ارشاد به چی هست؟ ارشاد به عدم المالیه هست. خب با اینکه منفعت محلله مقصوده هم داره، مقتضی مالیت هم درش تمامه، ولی امکان داره شارع چیکار بکنه؟ با همون دلیل معنی از بی میخواد این رو از مالیت بندازه. خب این سرجمگیری از انو الاول. انو اسفانی میخواد یه چند دقیقه استراحت کنیم، یه تعمل استراحت تنفسی بکنید ایشالله نو و دیگه حالا بین رب 20 دقیقه دوستان حاضر باشن که تحقیل نیستی کنم. الحمدلله.